رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. فرمانده نیروهای بحری ایران تصدیق کرد که این نیروها در تمرین‌های مشترک روسیه و چین در آخر امسال شرکت می‌ورزند. حسین خانزادی روزی 30 نوامبر گفت تمرین‌ها روزی 22 دسامبر در شمال اقیانوس هند آغاز می‌یابند و تا 20 ژانویه ادامه می‌کنند. او جای دقیق برگزاری تمرین‌های نظامی را نگفت، اما بنا به گزارش‌ها نیروهای سه کشور در خلیج عمان با هم تمرین می‌کنند.
این رزمایش انشالله در ماه آینده در ناوگان جنوب نیروی دریایی در محدوده اقیانوس هند انجام خواهد شد و کشورهای چین، روسیه و ایران به عنوان شرکت کنندگان در این رزمایش خواهند بود.
در چند وقت گذشته در اینجا با چند کشتی نفتکش حادثه‌ای رخ داد و قرار است کشورهای غربی محافظت چنین کشتی‌ها را شروع کنند و یا از حالا بعضی از آنها را همراهی می‌کنند. خبرگزاری تسنیم ایران از قول حسین خانزادی نوشته است هدف از تمرین‌ها تأمین امنیت مشترک و مساعدت به تقویت امنیت در شمال اقیانوس هند است که آنجا حادثه‌های مختلف از جمله حمله‌های رهزنان بحری رخ می‌دهند. دو روز پیشتر از این خبرگزاری مهر از قول خانزادی نوشت تمرین‌های نظامی در آینده نزدیک صورت می‌گیرد و پیام جهان خواهد بود. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز 2 اکتبر گفت سه کشور شبه های مبارزه با ترور و رهزنان بحری را تمرین میکنند. تمرین های مشترک در زمان دایر میشود که تنش بین سه کشور و غرب اوج گرفته است. عربستان سعودی روز 1 دسامبر رهبری دوره گروه 20 را بر عهده گرفت و گفت که به مسئله بالا بردن مقام زن و جوانان و محافظت سیاره تمرکز میکند. این کشور غنی از نفت جایگزین ژاپن شد. قرار است نشست رهبران سران کشورهای عضو گروه روزهای 21 و 22 نوامبر سال آینده در شهر ریاض برگزار شود. عربستان سعودی یک متحد نزدیک آمریکا در زمان رهبری گروه کشورهای با نفوذ شد که برای قتل جمال خاشقچی تحلیلگر روزنامه واشنگتن پست سرکوبی حامیان حقوق زن و نقش عربستان سعودی در جنگ خونین یمن پیوسته تنقید می شود. ماموران امنیتی این کشور ماه اکتبر سال گذشته جمال خاشقچی را در داخل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشتند. خدمات جاسوسی آمریکا به این خلاصه رسیدند که دستور قتل او را محمد بن سلمان شاهزاده عربستان سعودی داده است. سازمان اوفی بین الملل از اعضای گروه 20 خواست به مقامات عربستان سعودی فشار بیارند تا عهد بدهد که به نقص فاحش حقوق انسان خاتمه میگذارد. با گروه مذکور 20 اقتصاد بزرگ جهان از جمله آمریکا و چین و روسیه و آلمان و هند شاملند. یک مقام بلندپایه طالبان هنگام زد و خورد با نیروهای دولتی در ولایت جوزجان افغانستان کشته شده است. قاری نوریدین و چهار محافظ او را روز 30 نوامبر در ناحیه منگجیک که طالبان نفوذ زیاد دارند نابود کردند. عبدالمعروف آذر سخنگوی حکومت ولایت جوزجان روز 30 نوامبر به رادیو آزادی گفت در جریان درگیری شبانه چهار جنگجوی دیگری طالبان جراحت برداشتند. این گروه هنوز درباره تلفات شرح نداده است. عبدالمعروف آذر همچنین گزارش‌های رسانه‌های داخلی را تصدیق کرد که گفتند 25 عضو طالبان در منگجیک از این گروه جدا شدند و به زندگی معمولی برگشتند. به قول آذر همه آنها ساکنان جوان منگجیک بودند و اکثریتشان برای کار یا به ایران یا به ترکیه رفتند. در نتیجه برودخانه یخبسته افتادن یک اتوبوسی مسافربر در روسیه 19 نفر از جمله دو کودک به هلاکت رسیدند. فاجعه روز 1 دسامبر در کشور زابایکالیه رخ داده است و 21 نفر دیگر جراحت برداشتند. وزارت حالات فوق‌العاده روسیه با نشر یک بیانیه گفت که اتوبوس از شهر سیتینسک به شهر چیتا می‌رفته است و از روی پول به رودخانه کوینگا افتاده است. در عموم در اتوبوس 43 نفر بودند. دو چرخبال را برای کمک به آسیب دیدگان فرستادند. مقامات گفتند که سبب‌های فلاکت را تحقیق می‌کنند. در چنین حادثه‌ها در روسیه بعضاً مهاجران تاجیک هم آسیب می‌بینند، ولی حالا معلوم نیست در این اتوبوس شهروندان تاجیکستان هم بودند یا نه. در راه‌های روسیه سالانه هزاران نفر در نتیجه صدمه‌های نقلیاتی به هلاکت می‌رسند. سال گذشته در راه‌های کشور بیشتر از 18000 نفر جان دادند. خورشید مجیدوف ورزشکار تاجیک در جام بازی آسیا آید به جودو که روز 1 دسامبر در هنگ کنگ به پایان رسید در وزن تا 100 کیلو مدال برنجی به دست آورد. در وزن تا 100 کیلو همگی 4 گوشتگیر شرکت داشت و برای همین پهلوانان رقابت را از دوره نیمه نهایی شروع کردند. خورشید در نیم فینال از دانیل دیچف از بلغارستان مغلوب شد. در قوا آزمایی دیگری نیمه نهایی خنگل اوتباتر از مغولستان بر رادیک هسل از جمهوری چک غالب آمد. مجیدوف در نبرد با رادیگ هسل او را مغلوب کرد و مدال برنجی را سرفراز گشت. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنید.
www.azadi.org.
نرخ گازی مویت یک هفته اخیر در تاجیکستان حداقل 60 درهم بالو رفته است. حالا در نقطه‌های فروشی سوزشواری نرخ هر لیتر گازی مویه از 3.70 درهم و بیشتر از این است. این حالت رانندگان را نگران کرده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. شرکت‌های وارد کننده این نوع سوزشواری از شرح سبب بالوروی خودداری میکنند، ولی در نقطه‌های فروشی سوزشواری به رادیو آزادی گفتند این امر به کشورهای صادرکننده وابسته است. خدمات زیدین حساری میگوید با تحلیل عامل‌های بالوروی نرخ گازی مویه شروع کرده است. این نهاد تنظیم کننده دولتی معمولاً تنها پس از 20 درصد گران شدن نرخ سوزشواری در یک ماه حق دخالت به آن را داشته است. بهرالله عبدالله راننده تاکسی است و تا یک هفته پیش روزانه برای ماشینش به مبلغ 60 تومانی سوزشواری می‌خرید. میگوید حالا این مقدار برای خرید سوزشواری کافی نیست و بالوروی قیمتی گازی مویه درآمد از حساب کارش را کم کرده است.
یک روز ده ما 60 تا 70 تومان زپرافکا می‌کردم، یک روز روز نرمالی کار کدام میتونیستم. آغازی مثلا 100 تومون تو نگذارم یا 80 تومون در زپرافکن نکنم نمیشه. شما هم خطون فکر کنین که مثل 60 تومون گجوم است و 100 تومون گجوم است. 40 تومون 30 تومون فرقیه داره. هر روزی ما همیشه رسخود زیادیه.
طبق حساب ها مثل ماشین بهرالله حدود 60 درصد ماشین های سبکراو در تاجیکستان از گازی مویه استفاده می کنند. در مجموع سوزشواری در کشور از جمله محصولات است که تغییرات در نرخ آن و زندگی مردم تاثیر مستقیم دارد. بالاروی نرخ علاقه در کار مسافربرهای شخصی و عمومی تاثیر گذاشته است. پرویز در سمت دوشنبه کلوب مسافر می کشاند و نرخ راهگیر را از یک طرف 45 سومونی است، اما او مجبور است از مسافران خود نه کمتر از 50 یا 55 سومونی بگیرد، زیرا به گفته این هم صحبتی ما نرخ راهگیری یک هفته پیش دیگر خراجاتی او را نمیپوشاند. ارزو شویف راننده دیگر را بالوروی پای همی گاز در یک سال اخیر نگران کرده است و میگوید
نرخش میبرد و آزستا دیر میفرود نرخش در دیرم 5 درهم 5 درهم همون قدر پایه میشد. اگر خیلی نرخش بالوروی باشد یک و یک بوره 3.30 یک و یک بوره 3.70.
در چند نقطه فروشی سوزشواری در دوشنبه که خبرنگارانی رادیو آزادی در آن نرخ ها را مشاهده کردند، فروشنده ها آماده نبودند سبب یک بار تا 60 درهم گران شدن این نوع سوزشواری را شرح دهند. یکی از آنها بدون ثبت صحبت گفت نرخ از آنها وابسته نیست، چون سوزشواری از خارج کشور وارد می شود. در تاجیکستان شرکت های اصلی وارد کننده مواد سوخت از قزاقستان، روسیه، گازپروم نفت تاجیکستان و فراز نامبر می شود. این شرکت ها حصه اصلی بازار مواد سوخت، گاز مایع و بنزین را در دست دارند. خامد میگن طلبات کشور با گازی مویه در یک ماه حدود 30,000 تن و در یک سال 360,000 تن را تشکیل میدهد. سال گذشته به تاجیکستان 350,000 تن گازی مویه وارد شده است. بیش از 70 درصد این نوع سوزشواری به کشور از قزاقستان وارد می شود و باقی مانده آن را از روسیه، ترکمنستان و قرغیزستان می آورند. در گذشته بلند شدن نرخ سوزشواری با بلند شدن نرخ راهگیرا و همین طور محصولات بازار تاثیر گذاشته بود. آخر سال گذشته حکومت تاجیکستان تصمیم گرفت که از بالاروی ناگهانی و بی اساس نرخ مال و محصولات مهم اجتماعی از جمله بنزین و سالیارکا و گاز مویه جلوگیری کند. قرار حکومت تاجیکستان مسئولیت نگاه داشتن نرخ سوزشواری را بیشتر بر دوش وزارت انرژی و ذخیره های آب و خدمات زیر انحصاری گذاشته بود. در خدمات زیر انحصاری به رادیو آزادی گفتند برای معین کردن عامل های تاثیررسان به نرخ این نوع سوزشواری گروهی کاری فعالیت دارد. مقامات میگن گاز مویه نسبت به دیگر نوع های سوزشواری طلبات زیاد دارد و محض افزایش تقاضا و کم شدن آن سبب بالا رفتن قیمت ها می شود. اما کارشناسان میگن نبود رقابت در بازار سوزشواری یکی از سبب های بالاروی نرخ گاز مویه و نوهای دیگری سوزشواری در کشور است. حکومت تاجیکستان گاهی هنگام یک بار بالا رفتن نرخ بنزین با استفاده از ذخیره های اجنسی ذخیره های دولتی به بازار مداخله مالی میکند و بنزین را با نرخ نسبتا ارزان به فروش میبرارد. اما در مورد گاز مویه ظاهرا اداره های دولت دست کوتاهند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420 724 053 959
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مقامات تفتیشاتی در ولایت سوخت شکایت یک دختر 19 ساله را تحقیق میکنند که پدر را برای دست درازی به ناموسش گناهکار کرده است. دختر 19 ساله در حالت عصبانیت شدید هفته پیش در یک بیمارخانه خوجند بستری شد. اسم واقعی او با اندیشه های اخلاقی پنهان میماند و او را شرطن گلنارا نام میبریم. گلنارا را پدرش تجاوز کرده است. به گفته خود او و حامیان حقوقش، 3 ماه پیش پدر برای برآورده کردن نیازهای شهوانی خود روی گلنارا را با زور به دیوار پخش کرده و در حالتی که دختر را از پشت زیر کرده بود احتیاج خود را قانع کرد. پرده بکارت دختر آسیب ندیده است. بعدی تلاش خودکشی دختر در دریای سیر در تاریخ 17 سپتامبر رهگذر مانع این کار شد و دختر جوان را به نزد ناظران منطقوی پلیس برد. سنجش طبی و سودی که با تلاش خادمان پلیس برپا شده است رسمان گمانبر تجاوز به ناموس فرزندش بودن پدر را تضییق کرد. حالا پدر 4 دختر در بازداشتگاه نگهداری می شود. تحقیق قضیه را دادستانی یکی از ناحیه های ولایت سوخت پیش می برد، ولی خویشاوندان مرد به قربانی آزار جنسی فشار می آورند که از دعوایش دست بکشد. گلنارا می گوید پدر هنوز از چند سال پیش عادت داشت به تن دختر جوانش دست زند. این نوبت او را شبانگاه به خانه خواب خود دعوت کرد. گلنارا در صحبت با رادیوی آزادی گفت
11 سبنده جیغ زدم، من ممه ایرم گم اوچان را گفتم، جوگشو اندخته گیبدست منه دروقه جیغ زده امخه کدم، منه سه با چار با دیوال بزدم و بیهوش شدم.
از گلنارا پرسیدیم آیا تلاش کرد بفهماند که این کاری پدر با دختر روان نیست؟ او گفت
نکنید، من دختر تو مخه میکنید، میگم اچوکت از دختر خدا، من قاید دختر تونگم همه ده دو مخه میکنم، ملیسا خودت ترم میکنم، دولت و باور نمیکنم، ترسوندم مادرم به شیما پیش گفتگی بودم باور نکده، هم ماشون بگفتم منه چپ زدم و ها.
گلنارا میگوید خویشاوندان پدر، مادر کلان، امکها و امها بعدی بازداشت پدرش او را زیر فشار قرار دادند. او میگوید در برابر امکها و امها مادر کلان یعنی مادری پدرش هم هیچ نمیخواهد باور کند که این شکایت حقیقت دارد و اگر هم بود پدر به گفته آنها نباید زندانی شود. دختر میگوید امکها تهدید میکنند که او را از خانه بیرون میکنند. سباحت بابوجانوه کارمند اجتماعی مرکز گلرخسار یکی از آن نفران است که گلنارا را در پناهگاه زنان خشونت دیده این مرکز قبول کرد. بابوجانوه میگوید
وقتی که این موبا اومد در حالت بحرانی قرار داشت، تماما گپ زده نمیتوانست، بی استگیریه میکرد، حالت روانی حاضر این آنچه سپکاینی شد، چون که این کورس ریبلیتاسیون برقرار شدی گذاشت، این حاضر بولی میگه آنچه با حاضر خاطرش با اوداست، من اینت فهمی داستم از نا بس خاطرش با اومداست و احساسات با داده شد، لیکن در اصل این دخترک وقتی که اومد تماما از سیاد دل سرد شده که بود.
سباحت با بجانو و میگوید بعد از حالت بحرانی رها کردن دختر متخصصان مرکزی گلرخسار مشکل اساسی میگوید سباحت باباجان و این است که با گروه قربانی های خشونت بسیاری ها یاری کردن نمیخواهند و پیش از همه خویشاوندان نزدیک قربانی ها. سباحت باباجان و میگوید در اصل بسیار حادثه های آزار جنسی از جامعه پنهان میماند.
اکثر که زن های ما سیرم کفت زیری تاقی گفته میشیننو مراجعه نمیکن، لیکن بعضی حالات های بود که خودشون ما با آمدن میگوینو با مقامات ها مراجعت کردنی نیستم، اما نمیخواهم که با مقامات ها مراجعت کنم. یک نفر همیشه زن بود که دختر سه گریخت و رسیه به گریخت رفت، همین که دی گویوکی من چیز به خاتمه بخشید.
تحقیق قضیه گلنارا ادامه دارد و دادستان ها به مرکز گلرخسار گفتند که جزئیات بیشتر این قضیه را تا زمان انجام تفتیشات فاش نمی کنند. از جمله فعلا معلوم نیست که آیا نسبت پدر گلنارا بر اساس کدام ماده تفتیشات جریان دارد، ولی گلنارا گفت که در دایره تفتیشات او تا 3 دفعه با پدر روبرو کرده شد و در این پرسش ها قضیه را طوری هست نقل کرد. حادثه های آزار جنسی به گروه جنایت های خیلی منفور و غیر اخلاقی داخل می شوند و مجازات سنگین را پیش بینی می کنند، بخصوص جنایت های شهوانی که در میان اعضای یک عائله رخ می دهد. مهمه سال جاری دادگاه شهری دوشنبه مرد برای دست درازی به ناموس دختری نابالغش را به حبس ابد محکوم کرد. دادگاه در حکم خود گفت که این ساکن پایتخت به ناموس دختری نابالغ خود دست درازی کرده چند دفعه تکراراً او را تجاوز کرده است. در تاجیکستان سال 2017 53 حادثه تجاوز به ناموس ثبت شده است که نظر به سال از این پیش 9 حالت بیشتر بوده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
پویهای سعادت خوجایوه ساکنی 40 ساله دهه پوشانی پویانی ناحیه واسه کار دستشان را اجرا میکند. او معلول مادرزاده است اما به تقدیر تن نداده و خود را از دستنگری رهانده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. سعادت میگوید از خردی با پای کار کردن را یاد گرفت و با یک دست و یک پای تمام کارهای امکان پذیر خانه را انجام میدهد. شستشوی لباس و ببر کردن لباسی سه کودکش رو نیز به عهده کسی نمی گذارد. می گوید خانه می روبد، لباس می شوید، با یک دست خمیر می کند و خوراک می پزد و در پایش تلفن پیچونده پیاز و کارتوشکا پوس می کند.
اول می شکن خانه خیلی می روم
باید دستم ها خلو می شکن شک می
شون با تو پاکت می شون شکرا
گفت مصاحب ما. تاجدین محمد علیه و شوهر سعادت معیوب جنگی افغانستان است. قبلا سه بار ازدواج کرد اما هر سه زن به سختی های زندگی معیوبانه تاجدین از او جدا شدند. حالا او میگوید در انتخاب سعادت خطا نکرد و آنها با سه فرزند روزگاری آسوده دارند.
این خونه هم خلاش می اومد همی جدن هر باید هم خونه مو می اومد بعد شنو چیدیم خیلی بعد ما گفتم خیلی ما مایوبم یا مایوبای بچین ما خیلی همیره یک دیگر خش کردیم مسئلیت کهیم گرفت.
میگوید تاجدین محمد علیه. تاجدین محمد علیه 200 سومانی و سعادت خوجایوه 130 سومانی نفقه مایوبی میگیرند. برای تأمین روزگار و تربیه فرزندان تاجدین دهقانی هم میکند. کشتکاری زمینی نزدی حولی و همه کاری دیگری خانواده بردوشی سعادت است. با اضافه سعادت با یک دست و پای گلدوزی و چهوری میکند تا آن را فروشند و روزگارشان را پیش برند. سعادت خوجایوه میگوید گلدوزی هایش را با نرخ های گوناگون از 5 تا 10 سومانی به فروش میگذارد. همسایه ها میگویند سعادت آن گونه پرکار و همسایه خوب است که آنها او را معیوب نمیشمارند، زیرا در مراسم معرکه های همسایه ها همیشه حضور دارد و مثل زن های دیگر کمک میکند.
در
شهر دوشنبه تخریب بناهایی که در سالهای 20 و 30 عصر گذشته ساخته شدند ادامه دارد. بعضی از ساکنان و مورخان بر ضد ویران کردن بناهای قدیمی هستند و میگویند حدود پایتخت از حساب زمینهای اطراف وسیع کرده شود. مقامات به این نظرند که ظرفیت بناهای کهنه کیها به پایان رسیده است و باید در جای آنها بناهای بسیار طبقه ساخته شود. رادیوی آزادی غفور شرمتوف کارشناس تاجیک و طرفدار ماندن بناهای کهنه در دوشنبه و ویچسلاف یولدوشوف عضو شورای شهرسازان دوشنبه و از جانبداران ویران کردن بناهای کهنه را به سر یک میز دعوت کرد. این صحبت را همکارانم انوشروان آریپوف و اسکندر فیروز گردانندگی کردند.
جناب یولدوشف و شرمتوف، امروز ما در میز گرد مسئله تخریب بعضی بناها در شهر دوشنبه را بررسی میکنیم. سوال اول به شماست جناب شرمتوف، به نظرتان چنین نحوه تخریب سازی درست است؟
مرکز تاریخی شهرها باید حفظ کرده شوند، مرکزهای نوی شهرها باید در محلهای نو ساخته شوند. در این صورت ما تاریخ خود را برای نسلهای آینده حفظ میکنیم. حالا در دوشنبه کوچه های قدیمه باقی نماندند، ما مرکز تاریخی شهر را از دست میدهیم. برای چی مردمی تمام جهان میخواهند به پاریس سفر کنند؟ آنها میخواهند کوچه های قدیمی این شهر را تماشا کنند، زیرا در این شهر بناها از قرن 13 باقی ماندند. برای چی مردم به زلاتا پراگ میروند؟ زیرا میخواهند شهر قدیمی را ببینند. اگر ما هدف داریم که سیاحی را روش دهیم، باید کوچه های قدیمی دوشنبه را حفظ کنیم.
اما دوشنبه خود شهری جوان است.
من به چنین ادعا راضی نیستم. در سالهای 60 قرن گذشته ما میتوانستیم دوشنبه را جوان نامیم، اما نه حالا. این شهر تاریخ بای خود را دارد. آن را میتوان تاریخ احیای دولتداری تاجیکان هم نامید. ساکنان دوشنبه درست دعوا میکنند که به فرزندان و نبیره های خود تاریخ شهر را در چی مثال نشان دهند. حتی بگیریم همان بینای دهقان را. در این بنا نخستین اعلامیه صاحب استقلال جمهوری شوروی سوسیالیستی اعلان شد و سپس در اینجا تئاتر به نام مایاکوفسکی جایگزین شد. بله، بنا قدیمی و فرسوده بود، اما این بنای تاریخی بود. برای چی کاخ سفید در امریکا طول چند عصر پابرجا است؟ چون که بنای بزرگ و با حشمت است؟ نه، تنها به خاطر تاریخی بودنش.
میخواهم از جناب یولدوشف بپرسم، نظر شما چیست؟
نخست دوشنبه شهر آثارخانه نیست. حالا این شهر حتی 100 ساله نشده است. حالا برای بار پنجم تخریب بناها در دوشنبه صورت میگیرد. گیم پلان آخر شهر ماه می سال 2017 تصدیق شده است. بعد تصدیق آن تخریب گسترده بناها صورت گرفت. نقشه بسازی قسم مرکزی شهر در دست من است و طبق آن بنای تئاتر اپرا و بالت به نام عینی، بنای استقامتی سه آشیانه در میدان 800 سالگی مسکو، بنای حاضره وزارت فرهنگ، بنای سابق کتابخانه به نام فردوسی نگاه داشته می شوند. همچنین بنای تلویزیون سفینه نیز در جای خود باقی می ماند.
بینای چایخانه راحت چی؟
چایخانه راحت نپریمیر
چایخانه راحت؟
در روی خطی من بینای چایخانه راحت نیست، اما بر این نظرم که با عنوان چایخانه بی نظیر این بینا باید تخریب کردن نشود. این بهترین بینای چایخانه در جهان است.
درباره بناهای استقامتی می توانید روشنی اندازید؟ آنها ارزش دارند؟
از لحاظ بناسازی آنها ارزش ندارند. بیشتر از بناها در این کوچه ها فرسوده و پوسیده هستند و ساکنانش خوشحالند که رایگان در مرکز شهر بر عوض این منزل صاحب خانه نو می شوند، حتی با مساحت بزرگتر.
جناب شرمتوف، چنین سوال دارم. طور دیدید بعضی بناهایی که باقی میمانند استقامتی نیستند، تاریخی اند.
چرا؟ بنای استقامتی هست. این بنا در نزد میدان 800 سالگی مسکو است.
ویچسلاف یولدوشف میگویند که بیشتری از بناهای تخریب شونده پوسیده و فرسوده هستند. شما با چنین نظر موافق هستید؟
کاملا راضی نیستم. بعد از جنگ دوم جهان در هامبورگ آلمان و دیگر شهرهای این کشور مقامات آمریکا به مردم پول میداد که بناهای تخریب شده شان را احیا کنند. آنها از خشت‌های پریشان شهر قدیمی خود را احیا کردند. آمریکایی ها پرسیدند که چرا شما چنین کار میکنید؟ ساکنان هامبورگ پاسخ دادند که در عکس حال به نسل‌های آینده‌مان چرا نشان دهیم.
یعنی این بناها را می شود بازسازی کرد؟
بله، اما آسان‌تر تخریب بناها و از بین بردن تاریخ است.
جناب یولدوشف، بازسازی این بناها اصلا معنی دارد؟
بازسازی چنین بناها اصلا معنی ندارد. به اندیشه من باید اثرخانه توسعه شهر دوشنبه زیر فضای کشاده ساخته شده در آنجا مرحله های مختلف رشد پایتخت تاجیکان در حجم به مراتب کمتر جای داده شوند.
با هیچ گونه بازسازی و عکس‌های خاطره‌ای روح شهری قدیمی را نمی‌شود حفظ کرد.
باید تذکر دهم که
ببخشید اندیشم را پراکنده نسازید. روشن است که بازسازی در خیابان عینی تنها به خاطر مقامات عبورکننده صورت می‌گیرد، هرچند بناهای تخریب شده در حال خوب قرار داشتند.
رخصت دهید توضیح دهم.
این بناها حتی تاریخ 60 ساله ندارند. من این بناها را از نظر گذراندم. دیوارهایش از سه خشت چیده شده است. میان طبقه های بتونی بودند، نه چوبی. با هر سیاح صحبت کنید برایشان بسیار آشناها در کار نیستند. آنها بنای قدیمی را دیدن میخواهند. مرکز شهرها نباید در حدود شهرهای قدیمی توسعه یابند. شهر قدیمی باید در جای خود بیستد. در وادی حصار ما زمین زیادی داریم که می توانیم در آنجا شهری نو بسازیم.
باید برایتان پاسخ بدهم. تاجیکستان کشور کم زمین است. تنها 7% مساحت تاجیکستان وادی می باشد. بجز شهرها در این مساحت باید روستاها و واحدهای کشاورزی وجود داشته باشند. ما زمین دیگر اضافی نداریم. از زمان شوروی سر کرده قطعه‌های زمین را بهوده استفاده کردیم. راهی دیگری نداریم. ما را ضرور است یا بناهای بلند و شانه بسازیم یا این کشور را ترک کنیم. به سمت حصار یا وحدت که زمین‌های حاصلخیز دارند ما نمی‌توانیم رشد کنیم. ناحیه ورزا باشد منطقه سیاحی است. تنها به سمت بلند و شانه ها. نخست باید بناهای فرسوده قدیمی را تخریب سازیم و در جایشان بناهای زمانوی بسازیم.
جناب شرماتوف، رقیب شما حرفای زیادی گفتند. شما با این گفته‌ها چی نظر دارید؟
من فکر ساکنان عادی دوشنبه را برایتان میگویم. نفرانی که از تخریب شهر بسیار نگرانند. همصحبت من درباره تمام شهر حرف میزند، اما منظور من تنها درباره 25-30 هکتار زمین شهر است. در این مساحت از سالهای گذشته حدود 25-30 بنا باقی مانده است. جناب یولدوشف ادعا دارد که در ما زمین کم است. پس چرا در خیابان عینی بناهای سری راه تخریب میشوند و پس آنها محله های اهالی نشین به حولی های قدیمی باقی میمانند؟ چرا ما محله موسوم به یوژنی یا یکم سویتسکی را تخریب نمیکنیم؟ محض بناهای سالمی که در آن ساکنان ده ساله ها باز می توانند زندگی کنند ویران میکنیم. همچون تاریخ شناس بار دیگر میگویم که من شما را به عنوان شهرساز میدانم، اما هر یک شهرساز باید قبل از همه به زیباگی و ویژگی دیارش اهمیت بدهد، باید تاریخ آن را درک کند.
این همه حرفای زیبا هستند و خلاص.
این تنها حرفای زیبا نیستند.
سخنهای خالی.
این سخنهای یک وطن دوست است.
یعنی ما وطن دوست نبوده ایم.
وطن دوستی که شهرش را دوست می دارد.
من هم شهرم را دوست می دارم. غفور اشروویچ، من از شما دیده بیشتر وطن دوستم. من از تاجیکستان نرفتم و در هیچ شهر منزل نخریدم. نه در سیمفروپول و نه در یالتا. هرچند امکان مهاجرت را داشتم.
من هم هیچ جای نرفتم. من در همین جا زندگی می کنم.
من اینجا هستم. دلم برای این شهر می سوزد.
به خلاصه رسیدیم که دل همه ما به شهرمان می سوزد و هر دو جانب در باره حفظ تقریبا 30 بنا اظهار نظر کردند.
یک لحظه، بنایی که در آن نویسنده واینوویچ زندگی می کرد هیچ ارزشی تاریخی ندارد.
در هر صورت، شما
جنابان، برای صحبت به هر دوی شما تشکر میگویم و به نشانی که صحبتی ما به نیکی انجامید پیشنهاد دارم دست همدیگر را بفشورید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه دنیای اقتصادی رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعد شما رو همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
چرا کارخانه‌داران در تاجیکستان نرخ پخته دهقانی تاجیک را ناچیز کردند؟ نرخ پخته در پارلمانی تاجیکستان بحث داغی را به بار آورد. وزارت مالیه خواجگی کشاورزی کنست را به دادگاه داده حدود 1 میلیون سامانه قرض و جبران طلب دارد. کشاورزان میگویند ناحیه های خطلان پول کارتاشکه را ندادند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
انتقال پولی مهاجران کاری تاجیک از روسیه به تاجیکستان در 9 ماه امسال 7% افزوده است. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت که مهاجران از ماه ینور تا سپتامبر امسال به کشور بیش از 2 میلیارد و 490 میلیون دلار فرستادند. رئیس بانک ملی روز 22 نوامبر هنگام قبول قانون بودجه تاجیکستان برای سال 2020 در این باره ابراز نظر کرد. چند سال باز بانک ملی تاجیکستان از افشای مبلغ‌هایی که مهاجران به تاجیکستان می‌فرستند به ادعای آنکه رسانه‌ها به این آمار آب و رنگ سیاسی می‌دهند خودداری می‌ورزید. در همین حال بانک مرکزی روسیه اطلاع داده بود که سال 2018 پول‌های فرستاده شخصان انفرادی به تاجیکستان 2.5 میلیارد دلار و در نیم ساله اول سال 2019 بیش از 1 میلیارد دلار را تشکیل داد. این مبلغ دو برابر کمتر نظر به نشاندادهای سال 2013 است. آن زمان مهاجران بیش از 4 میلیارد دلار به تاجیکستان فرستاده بودند. بحران اقتصادی روسیه و با سبب غصب نیم جزیره قریم و پشتیبانی مسکو از جدایی طلبان در شرق اوکراین زیر تحریم غرب قرار گرفتن این کشور نه تنها به نشاندادهای اقتصادی بلکه به بازار کار مهاجران خارجی هم تأثیر گذاشت. بانک آسیای رشد برای رونق سیاحی در تاجیکستان 10 میلیون دلار گرانت یا کمک بی بازگشت جدا کرد. دفتر مطبوعاتی بانک آسیای رشد در دوشنبه روز 25 نوامبر در اظهارات گفت این نخستین طرح بانک در عرصه سیاحی در تاجیکستان است. رضا فروخ رهبر شعبه طرح‌های بانک آسیای رشد در کشور گفت تاجیکستان برای رشد سیاحی امکانیت‌های وسیع دارد، اما ظرفیت‌های سیاحی کشور استفاده نشده باقی می‌ماند. در دایره برنامه نقشه رشد منبعی سیاحی از جمله تحلیل تقاضا در بازار در تاجیکستان آموخته می‌شود. حجم مبلغ عمومی لایحه 11 میلیون دلار است و سهم تاجیکستان 1 میلیون دلار مقرر شده است. بانک آسیای رشد از سال 1998 با تاجیکستان همکاری دارد و در این مدت تقریبا 2 میلیارد دلار مبلغ جدا کرده است. بخشی از این مبلغ‌ها گرانت یا کمک‌های بی بازگشت بودند. روسیه برای اجرای طرح بنیاد راه آهن چین قرغیزستان ازبکستان 200 میلیون روبل جدا کرده است. در این باره پرزیدنت قرغیزستان سورونبای جینبکوف اطلاع داد. جینبکوف گفت تصمیمی سیاسی گرفته شد، گروه کارشناسان فعالیت دارند و جانب چین راضی شد. تشبث بنیاد راه آهنی چین قرغیزستان ازبکستان از سال 2000 به این طرف صدا می‌دهد، ولی تا حال اجرای آن آغاز نشده بود. بنا به ارزیابی‌ها خرج آن 6 یا 6.5 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. پرزیدنت پیشین قرغیزستان الماسبک اوتامبایوف در پی مشکلی‌های مرزی کشورش با قزاقستان گفته بود که بیشکک باید راه‌های دیگری برون رفت و بازار بیرونی را پیدا کند. از جمله او اجرای این طرح را بسیار مهم خوانده بود. نمایندگان سه کشور سال 2017 در تاشکند سازش کرده بودند که جنبه‌های تکنیکی و اقتصادی طرح را ماه آگوست سال 2018 و مسائل مالی آن را تا آخری همان سال بررسی و حل کنند. آن زمان گفته می‌شد که سه انتخاب بررسی می‌شود. و در شهر بیشکک قرغیزستان ضد فسادکاری تظاهرات آسایشته برگزار شد. ساکنان گفتند که تصمیم تشکیل تظاهرات را پس از نشر تحقیقات فسادکاری در مقامات گمرک قرغیزستان گرفتند. اعتراضگران سه طلب داشتند: معاون پیشین رئیس خدمات گمرک قرغیزستان رایمبگ مامدرایموف بازداشت، همه گمانبران به دزد و غارتگری زندانی و اصلاحات واقعی گذرانده شود. تجمعگران پس از صدا دادن سرود ملی شعار پرتوفته بعد از جمع آوری امضا پراکنده شدند. به محل تظاهرات سردار پلیس ناحیه یکم می عاقلبگ ازکیف حاضر شده گفت که با قرار دادگاه از 13 نوامبر امسال برگزاری همه گونه همایش‌های اعتراضی در پایتخت قرغیزستان به علت برگزاری بازی فوتبال، جلسه سازمان پیمان امنیت دست جمعی و سفر پرزیدنت قزاقستان منع است. ولی حقوق‌شناسان گفتند قرار دادگاه محض به تظاهرات رفت داشت که باید 13 نوامبر برگزار می‌شد. سپس کارمندان پلیس محل تظاهرات را ترک کردند.
پیام مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعی اصلی این برنامه. موسم این سالای جمع‌آوری پخته در تاجیکستان به انجام رسید. ارزانی حاصل دسترنج دهقانان و خلافکاری میان روها موضوع بحث داغی در مجلس نمایندگان شد. پخته یکی از دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان و منبع درآمدی اسعار خارجی به کشور است. به اطلاع وزیر کشاورزی، شرکت هایی که به کارکرد و صادرات پخته مشغولند امسال نرخ یک کیلو آن را حدود 4 سومانی برابر به تقریبا 40 سنت آمریکایی تعیین کردند. دهقانان میگویند این مبلغ خراجات را نمیپوشاند. شرکت های پخته تازه کنی به نوبه خود ادعا دارند نرخ پخته در بازار جهانی از جمله برج لیورپول نسبت به 3 سال پیش ارزان شده است و دلیل پایین رفتن قیمت آن در تاجیکستان نیز همین است. با معلومات آژانسی آمار، خرمن کشاورزان امسال در تاجیکستان 400 هزار تن پخته دارد. شکرجان ظهورف، رئیس پلاته پایانی پارلمان، روز 22 نوامبر هنگام قبول قانون بودجه سال 2020 گفت تاجیکستان کشوری اگراری است و حدود 1 میلیون نفر در این ساحه بند کارند، ولی مقامات و اداره های دولتی به مشکل کشاورزان توجه ندارند. وای درستی 400 هزار تن جمع آوری شدن پخته را نیز زیر شبهه گذاشت و از مشاهده های خود گفت که مقامات محلی برای از بودش زیاد نشان دادن آمار تای های پخته را از یک ناحیه به ناحیه دیگر میبرند. ظهورف همچنان از نرخ نهایت پست پخته شکایت کرد که دهقانان را برای کشت پخته و بلند برداشتن حاصل آن هوسمند نمیکند. ظهورف گفت
پخته میچینه در خود رایون زاود در نزدیکی سپوریده نمیتونه. سپوریده نمیتونه. یک کسی دیگر میبیاد با نرخ ارزون مجبور که بعد گیرد. تیاد چور سومونی. وای گرفته میبرد با وای حقی خودشا میگیرد. یک ریون دیگر با برده در زود دیگر میسپورد. بخی همین پیشگیری کردن در کو. وزارت کشاورزی سیاست را معین میکند. همه این مسئله را. زودای پختر جمع کردن در کو.
عزت‌الله ستاری، وزیر کشاورزی تاجیکستان که نیز در این اجلاس پارلمان حضور داشت، ایراد رئیس پارلمان را بجا خواند و گفت واقعا میانان روها و مالکان کارخانه پخته تازه کنی نرخ پخته را نهایت ارزان کردند که کشاورزان را به کار هوسمند نمی کند.
تا امروز یک مسئله در حقیقت معین شده است. 136 زبوده که با کارکرد پخته مشغول است با یکان وزارت اطاعت نمی کند. یک پرابلم مهمی که امروز در جمهوری هست، خودشان شو، خودشان وزیر، به همین خاطر این پرابلم پیدا شده است. نرخ اصلی، ارزش اصلی پخته 6.7 سومانی است، لیکن از اول 3.5 سومانی قبل.
شکرجان ظهورف به نوبه خود در پاسخ به وزیر کشاورزی چنین گفت:
هوی هست که آخی میبخشید و زوادی که اطاعت نمیکنه در داخل دولت یک ساحه اساسی را مردم همونجا بند هستند، میبخشید میلیون آدم بند است و ویو که اطاعت نکنند و میبخشید این بی صاحبی است. این دنیا بی صاحب است، این زمین بی صاحب است، اون دهقان.
در اجلاسی که موضوع پخته بحث میشد، اکثر وزیران و رئیسان کمیته ها و آژانسی ها در پارلمان حضور داشتند، بجز از نخست وزیر و معاونانش. گلنورا حسنزاده، رئیس آژانسی آمار، در جواب به شک ظهورف گفت سنجش ها ثابت کردند آماری که ولایت سوخت و ناحیه های تابع مرکز در باره جمع آوری پخته می دهند درست است و جای برای شبه ندارد. او تنها اعتراف کرد که شبه در آمار پخته در ولایت ختلان نسبت به 14,000 تن وجود دارد و آنها حالا درستی و یا نادرستی آن را می سنجند. ظاهراً شکرجان ظهروف از این پاسخ چندان قانع نشد و از آژانسی مبارزه با کروپسی خواست که درستی آمار پخته را در کشور سنجند. او همچنان از کارکرد نشدن بخش اعظمی نخ پخته در کشور ابراز نگرانی کرد که باعث از کشور بیرون رفتنی سرمایه ها می شود. ظهروف افزود
از همین یک کیلو نخ پخته چند بار من همینجا گفتم دو کرته من همین کرتهایی که ما و شما می پوشیم پختگین تیار میکنن در اونجا که یک تاش $100 می ایستد کرته $60 می ایستد کرته پختگین در خارجه ببینید اکنون که ما با کدام قیمت همین اشیا را برآورده ایستودیم.
برخی از کارشناسان میگویند این بحثا بیشتر وقت در سطح گپ باقی میمانند و با کار و حیات کشاورزان تأثیری چندان نمیگذارند و گرنه به گفته آنها این مسئله سالها باز وجود دارد اما مقامات برای حل آن عملا کار نکردند. مقصود جان آتابکوف اگرانومی سازمان نکسیگال که با کشاورزان تاجیک مشورت میدهد گفت خواجگی های دهقانی برای پرورش پخته در هر گکتر زمین دستی کم 10,000 سومانی خرج میکنند و آن نرخی که کارخانه های پخته تازه کنی تعیین کردن با خرج کشاورزان راست نمی آید.
برای فروش به این به دولت اگر سال وای نکنند اگر این دهقانه همش بانکروت میشه.
در همین حال کارخانه های پخته تازه کنی سبب ارزان شدن نرخ قبول پخته را به نرخ بازارهای جهانی پیوند می دهند. دوران جان یک مسئول شرکت پخته تازه کنی 25 سالگی استقلالیت در ناحیه سپیتمن گفت پس از چندین ماه ارزان شوی عین زمان نرخ پخته در بازار جهانی رو به بالا نهاد و شرکت آنها از دهقانان پخته را وابسته به نوش تا 5 سومانی می خرند. مصاحب ما گفت این زمان نرخ یک فوند برابر با 453 گرم نخ پخته در بازار جهانی از جمله بیرژ لیورپول 65 سنت آمریکایی است. با این حساب یک کیلو نخ پخته $1.30 آمریکایی و یا حدوداً 13 سومانی است. موافق آمار رسمی امسال تاجیکستان 397 هزار تن پخته جمع آوری کرده است. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. وزارت مالیه تاجیکستان یک خواجگی کشاورزی دولتی را که به پرورش کارتاشکا و جمع‌آوری گیاه‌های شفابخش مشغول است، به دادگاه کشانده است. مقامات گفتند خواجگی از آنها بیش از 800 هزار سومانی قرض دارد و باید هر چه زود برگرداند. تفصیلات این ماجرا در گزارش همکارم کیومرسی عطا.
وزارت مالیه به ضد خواجگی یاری رسانی کنسک به دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان شکایت کرده است. پس از ماجرای 171 میلیون سومانی قرض شرکت فروش سوزشواری امید 88 از وزارت مالیه این بحث دومی دادگاهی وزارت جهتی بازگرداندن قرضهایش است. موضع کنس در 44 هزار گکتر زمین در جماعت رامیت ناحیه وحدت جایگیر است. به اطلاع دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان سال 2016 رئیس جمهور برای پرورش کارتاشکا در آنجا دستور داد و بعد از آن خواجگی یاری رسانی کنسک تأسیس یافت. وزارت مالیه به خواجگی به مهلت یک سال بیش از 800 هزار سومانی قرض بی فایض داد، اما با گذشت دو سال این پول باز نگشت است و وزارت برای مجبوراً ستاندن پول به دادگاه مراجعه کرده است. بابیشا عزیزاده که تا ماه اکتبر امسال رئیس خواجگی کنسک بود در صحبت با رادیوی آزادی گفت که کاری خواجگی پرثمر بود و حاصل خوبی کارتاشکا نیز به دست آوردند، اما خلافکاری مقامات چند از ناحیه های ولایت ختلان وضع مالیوی خواجگی را خراب نمود. وی افزود
عموما بعد اون کارتاشکا وقتی که روبا دعوت کردیم و اومدن تشریف آوردن وقت جمهوری ورزنده که ولایت ختلان هم که به مبلغ به پیش پرداخت تخمی کارتاشکا تامین کنید و بعد از حاصل میتیان گفتن دیگه همو با مبلغ 3 میلیون ما کارتاشکا خرید زیاده از این مبلغ تون کارتاشکا تامین نمودیم ولایت ختلان هم متاسفانه
امیربک تیمور سردار ریاست کشاورزی ولایت ختلان روز 20 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت واقعا ناحیه های ولایت از این خواجگی قرض دارند. او عین زمان افزود
این پرابلم هست در ولایت خرزداری و تیمور چی وجود دارد به هر حال می شود.
در حالی که ماموریت کنس در گرفتاری بازگرداندن پولی حاصل چند سال قبلش از ناحیه های ولایت ختلان است، وزارت مالیه کار را به دادگاه کشاند. دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان بررسی دعوای وزارت را در این بابت شروع کرده است.
نورالله نوریدینی دادرسی دادگاه عالی اقتصادی به رادیوی آزادی گفت بر اساس عریضه وزارت الکه جانب ها دعوت کرده شدند و چند مرافع هم برگزار شد.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
خاموشی پر گفت و گو، خاموشی لبهای تو، سر تا بپا من گوش و گوش، سر تا بپا شیدای تو. خاموشی پر گفت و گو، خاموشی لبهای تو، سر تا بپا من گوش و گوش، سر تا بپا شیدای تو. گاهز صد فریاد و گاهز صد حرف و هجا، خاموش بودم بهتر است گنج خاموشی.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
سامان محمد بیکف، پهلوان نامداری تاجیک، در مسابقه بین المللی جودو با نام گرند سلم که از 22 تا 24 نویبر در شهر اوساکا ژاپن برگزار شد، برنده مدال برنزی گردید و با $1,500 ایالات متحده آمریکا سرفراز گشت. او در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو بعد دو پیروزی بر رقیبانش از فرانسه و روسیه در دوری بعدی از گشتگیری ژاپنی مغلوب شد. سامان در دوری تسلا بخش بر جنسای سماگولوف از قزاقستان غالب آمد و در قوازمایی برای جای سوم بر اراتا تسوکاوای ژاپنی غلبه کرد. باید گفت که سامان محمد بیکف ماهی اکتبر امسال در قهرمانی جهان اوید با جودو میانی گشتگیرانی تا 21 ساله در مراکش مدال طلا به دست آورده بود. مایانشاه محمد بیکف پدری سامان در صحبت با رادیوی آزادی از دست آوردهای پسرش اظهار خوشحالی کرده گفت:
خوشبخت است که تونست که ملت خودش معرفی کنه و بیرق دولتش بردارد و بهترین لحظه برای وای همین چیز است. همه وقت آرزوش همین است. وای خیلی تمرین خوب هم میکند. یک ژاپنی هم در خود همون کلوبی که این مشق میکند امروزه مربی تمرین از وای میگیرد. خیلی هم تیارش کرده بود.
در مسابقه بین المللی جودو در اوساکا دو گشتگیری دیگری تاجیک، بهروز خواجه‌زاده در وزن تا 73 کیلو و اکمل مرادوف در وزن تا 81 کیلو در دور مقدماتی شکست خوردند. در اوساکا گرند سلم همگی 481 ورزشکار از 87 کشور شرکت داشت. منتخب ژاپن در رقابت ها میانی مردان و زنان با کسب 34 مدال من جمله 11 نشان طلا در حساب عمومی دسته‌ای جای اول را صاحب شد. دسته های منتخب فرانسه و روسیه با دو مدالی، یک نشان طلا و یک نشان برنزی، متناسبان جای های دوم و سوم را اشغال کردند. با غالبان و جایزه داران مسابقه بجز از مدال و امتیاز همچنین جایزه مالی به مبلغ از 1,500 تا $5,000 ایالات متحده آمریکا سپرده شد. بهادر عثمانوف، ورزشکری معروفی تاجیک، در مسابقه بین المللی اوید با باکس به خاطره شاکر بولتقولی، پایه‌گذار باکس هوسکاری در قزاقستان که از 21 تا 24 نویبر در شهر اوکتاو دایر گردید، برنده مدال طلا شد. بهادر در رقابت‌ها در وزن تا 63 کیلو بعد سه پیروزی بر رقیبانش از قزاقستان به فینال برآمد. در قوازمایی نهایی مشزن تاجیک بر نماینده دیگر قزاقستان یرتوگان زینولین غالب آمد. زمنان این ششمین مدالی بهادر عثمانوف در موسم سالی روان می باشد. او برای اولین بار به عنوان قهرمان آسیا دست یافته مدال طلا به دست آورده است. میرزا شمسیف، مربی بهادر، در صحبت با رادیوی آزادی درباره شاگردش گفت:
97 سال سالی تولدش، دکبرده 22 ساله می شود. دانشگاهی تربیه جسمانی را 2018 سال بود کرد. چمپیونی جمهوری تاجیکستان چند مرتبه. من اکنون 2020 سال المپیاده هست.
در مسابقه بین المللی اوید با بوکس به خاطره شاکر بالتقولی که باری 12 برگزار شد، بیش از 70 ورزشکار از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکیه، روسیه و ازبکستان شرکت داشت. در 6 وزن مشزنهای قزاق ازاد محمدوف، سریک تیمیرجانوف، سلطان شرشوف، عبدالخان امانقل، جنیس نوراس و محمد جان یرکین با مدالهای طلا سرفراز گشتند. بجز از بهادر عثمانوف، باز یک مشزنی مهمان از ترکیه، بیگ نورماگامدت در وزن تا 91 کیلو مدالی طلا گرفت. باید گفت که برای مشزنهای آسیا مسابقه لیسنسیونی یا انتخابی جهت دریافت راحت ها با بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو ژاپن ماه فوریه سال آینده در چین دایر می گردد. اسلام طالبوف ورزشکاری تاجیک در قهرمانی آسیا اید به گوشتی یونانی و رومی یا فرنگی میانی نورسانی تا 15 ساله در چین مدال طلا به دست آورد. او در رقابت ها در وزن تا 57 کیلو پس از 3 پیروزی بر رقیبانش از هندوستان، قزاقستان و کره جنوبی در فینال التینبک جدرسینوف را از قزاقستان شکست داد. در قهرمانی آسیا اید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی که 25 نویابر در تایپی چین به انجام رسید، بیش از 150 ورزشکار از 10 کشور اشتراک داشت. در این مسابقه از تاجیکستان 3 ورزشکار شرکت ورزیده، هر 3 با مدال سرفراز شدند. بجز از اسلام طالبوف 2 مدال دیگر را نسیم جان توردیبکوف و محمد امین عبدالویف به دست آوردند. نسیم جان در سبقت گوشتی یونانی و رومی در وزن تا 68 کیلو با مدال نقره و محمد امین باشد در مسابقه آید به گوشتی آزاد در وزن تا 57 کیلو با مدال برنجی مکافاتانیده شدند. باشگاه فوتبال الهلال عربستان سعودی که در بازی جوابی در مهمانی دسته اورا و رد دایدمونس ژاپن را با حساب 2-0 مغلوب کرد، غالب لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2019 گردید. بازی اول نیز با پیروزی باشگاه الهلال با حساب 1-0 خاتمه یافته بود. به این ترتیب الهلال از شهر الریاض عربستان سعودی برای بار سوم در تاریخ خود غالب لیگ قهرمان های AFC گردید. الهلال حقوق پیدا کرد در قهرمانی باشگاهی جهان که از 11 تا 21 دکبر امسال در قطر دایر می گردد شرکت ورزد. باشگاه الهلال آخرین شرکت کننده این مسابقه گردید که در آن همچنین فلامنگوی برزیلیا، لیورپولی انگلیا، مونتری مکسیکا، اسپرانسی تونیس، یانگینی کالیدونیای نو و آل سادی قطر اشتراک میکنند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه که در بازی نهایی جام تاجیکستان بر دسته ریگر تدزی تورسونزاده پیروز شد، باری هشتم غالب این مسابقه جمهوریوی گردید. بازی نهایی میان دسته های استقلال قهرمانی تاجیکستان و ریگر تدز جایزه داری برنجی مسابقه امسال لیگ عالی کشور روز یکشنبه 24 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد. زمانی اساسی دیدار با حساب مساوی 1-1 پایان یافت. غالب از روی سلسله پنالتی معین شد. در زدن پنالتی کاری دوشنبگی ها آمد کرد. استقلال با حساب 4-2 غالب شد و باری هشتم با جام تاجیکستان سرفراز گشت. دسته منتخب المپی زنانه فوتبال تاجیکستان در دور چهارمی مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان بانوان تا 23 ساله بر تیم منتخب المپی ترکمنستان با حساب 2-0 پیروز شد. بازی میان دسته های منتخب تاجیکستان و ترکمنستان 26 نوامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردید. از این پیش منتخب تاجیکستان از تیم ایران با حساب 0-4 شکست شکست خورده بازی را با منتخب قرغیزستان با حساب 0-0 انجام داد و بعداً بر منتخب افغانستان با حساب 5-1 غالب آمده است. بازی مرکزی دور چهارم میان دسته های منتخب ازبکستان و ایران روز سه‌شنبه 26 نوامبر در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار شد. فوتبال بازنان ازبک به دروازه ایرانی ها 3 گل بی جواب زدند. در بازی دیگری این دور منتخب قرغیزستان تیم افغانستان را با حساب 3-0 شکست داد. به این ترتیب منتخب ازبکستان که در 4 بازی پیروز شده 12 امتیاز گرفته است در جدول مسابقه مقام اول را کسب نموده است. منتخب ایران با 9 امتیاز در جای دوم و منتخب تاجیکستان با 7 امتیاز در جای سوم قرار دارند. دخترانی فوتبال بازی تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی خوشحالی کردند که سالهای اخیر در تاجیکستان فوتبال میان دختران شهرت بیشتر کسب کرده، توجه دختران در ناحیه های دوردست هم به این نوع ورزش بیشتر می شود. همکاری ما زرنگیز نوروزشاه در این موضوع با برخی از دخترانی فوتبال بازی تاجیک هم صحبت شد و حالا این صحبت را می شنویم.
خوب نظر و سیرم جون
برای چی خیلی فوتبول هایی خوب کردیم؟
برای که من دوست میداشتم فوتبول اوچام خدشتیم هستی در کنم گفتم خیلی من دوست میدارم چخیلی میکنیم اوچام بیسه وقت پروتی بود که نره نره میگه و اوتام میگه که برا همی یا اوچام پروتی بود از یا اوتام برا میگه دیگه اوچام همی چین میگه
ازم نشکی نیسته لده هم مثلا یا دختر فوتبول بود شدنش
چند کس اون میخواب پدر مدارشون باوری ندارن نمیموناشون آمدنی
فوتبول برای یک دختر چی میتیه به نظرشون
فوتبول ما زندگی من دارم من دیگون دولت نایده اون رفت تماشو کدام اون
چند دارم دارم
قزاقستان قرغیزستان ازبکستان
چی نیت دارین اوینده مثلا هر دختر خیلی میگه شوهر میکنه در تحصیل میکنه شما چی کلاس برنامه زندگی
دارین داشتم فیزیکتور نه خونه بوس چه فکرش میکنه
اگر اوینده مثلا شوهرتون انتخاب نکنه هیچ چیز شما رو این طرف بر نکنه شما چیکار میکنید کی انتخاب میکنید فوتبال یا
ما فوتبال انتخاب میکنم قربان گل قربان هستم کاپیتان دسته خاتون شهر بختار پدران و برادران خواهران خود رو یعنی نمیمونن با فوتبال مشغول تمرین کنند. در اول در تمرین من مونیا شدن نکی وقتی که چقدر خورسانو زیاد باشه وقتی که چه سخت بخوی پدر مادر نزدیکترین هم میبینن تلاشی تو رو حرکتای تو رو دستگیرید میکنن و اینچنین وقتی که مادم زیاد مونیا میشتن حرکتایی که خدا میکردن حاضر زیاد دختران رو چونی که من کردم که پدر و مادر یا اینکه برادرای خودم رو خونه گردانیدم که برای فوتبال من رو اجازه دیدن حاضر من دیگر دختران رو هم خیلی دستگیری میکنم که تو اینکه من رو چون بیسلی من همین کار رو انجام بودن و برای تمرین فوتبال و تنیروفکا و مشخوش رو بیاین جنداری رو با فدراسیون میرسونم که یاد برای دختران زیاد پشیش کردن برای ما لیگا مثلی بچه ها خواه آزمایی کنیم بین دیگر کماندو
من از ناحیه یوان میبوشم در آنجا مشق میکردم از سبب که در آنجا دسته دختران نبود و من مجبور شدم که به شهر دوشنبه آمده مشق رو تمرین کنم
چی خودت هم مثلا گل با آورد مثلا چرا گوشتیده
من از خوردی هم فوتبالیست شدن میخواستم و مادرم هم مخلص فوتبال بود من از 11 سالگی هم پیناینده به جایی میرفتم فوتبال
برای چی پیمانی میرفتی؟
نمیموندم
کی نمیموند؟
همسایه ها هر گب میگفتن خشم در بین بچه ها من رو نمیموندن و وقتی که من رو فهمیدن و من به اونها گفتن که من فوتبال رو دوست میدارم و مادرم هم مخلص فوتبال بود در آنجا دسته دختران نبود و من رو به شهر دوشنبه برای تمرین مشق کردن آوردن
چقدر از چندو مالا که بازی های اشتراک داری و دستاوردات چقدر میگرمانی بود؟
طول یک سال مشق کردن و من رو به دسته یک کچین 16 ساله ها دعوت کردن و در آنجا ما با دسته های دعوت های دیگر اشتراک کردیم و جای سیم رو اشغال هم دیم
من میرزا و کریمه در ورزش فوتبال ما انسینی 12 سالگیم در آمدگیم در بیرون بازی میکردم قطیم بچه ها معلمم در وقتی راه گذر منا گرفت به وید فوتبال در آوردن
چی ارزو داری کنم؟
میخوام که زمینیتی شوام ای فوتبال دو پروفیسی داشته باشم بسیار ای فوتبال کوشش میکنم که روام ای دیگر دولت ها بسیم خیلی خوشش دارم که ایزبورن تاجیکستان جو یکم رو گیریم بیاییم ای دیگر دولت ها رویم بازی کنیم نامی تاجیکستان بلند برداریم که در تاجیکستان ها هستم خیلی دخترم دیگر اختصاص هم میخوام دیپلمات که باشم
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
گردمای گردمای خطنامی حالا گردمای 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 ابرو هنالا گردمای 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 خطنامی حالا گردمای نخم سرا دیده سرا دبابی سالا گردمای نخم سرا دیده سرا صاحب جمالا گردمای نخم سرا دیده سرا دبابی سالا گردمای نخم سرا
رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. فرمانده نیروهای بحری ایران تصدیق کرد که نیروها در تمرین‌های مشترک روسیه و چین در آخر امسال شرکت می‌ورزند. حسین خانزادی روز 30 نوامبر گفت تمرین‌ها روز 22 دسامبر در شمال اقیانوس هند آغاز می‌یابند و تا 20 ژانویه ادامه می‌کنند. او جای دقیق برگزاری تمرین‌های نظامی را نگفت، اما بنا به گزارش‌ها نیروهای سه کشور در خلیج عمان با هم تمرین می‌کنند.
این رزمایش انشاءالله در ماه آینده در ناوگان جنوب نیرو دریایی در محدوده اقیانوس هند انجام خواهد شد و کشورهای چین، روسیه و ایران به عنوان شرکت کنندگان در این رزمایش خواهند بود.
در چند وقتی گذشته در اینجا با چند کشتی نفتکش حادثه‌ای رخ داد و قرار است کشورهای غربی محافظت چنین کشتی‌ها را شروع کنند و یا از حالا بعضی از آنها را همراهی می‌کنند. خبرگزاری تسنیم ایران از قول حسین خانزادی نوشته است هدف از تمرین‌ها تأمین امنیت مشترک و مساعدت به تقویت امنیت در شمال اقیانوس هند است که آنجا حادثه‌های مختلف از جمله حمله‌های رهزنان بحری رخ می‌دهند. دو روز پیشتر از این خبرگزاری مهر از قول خانزادی نوشت تمرین‌های نظامی در آینده نزدیک صورت می‌گیرد و پیام جهان خواهد بود. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز 2 اکتبر گفت سه کشور شبه های مبارزه با ترور و رهزنان بحری را تمرین میکنند. تمرین های مشترک در زمان دایر میشود که تنش بین سه کشور و غرب اوج گرفته است. عربستان سعودی روز 1 دسامبر رهبری دوره گروه 20 را بر عهده گرفت و گفت که به مسئله بالا بردن مقام زن و جوانان و محافظت سیاره تمرکز میکند. این کشور غنی از نفت جایگزین ژاپن شد. قرار است نشست رهبران سران کشورهای عضو گروه روزهای 21 و 22 نوامبر سال آینده در شهر ریاض برگزار شود. عربستان سعودی یک متحد نزدیک آمریکا در زمان رهبری گروه کشورهای با نفوذ شد که برای قتل جمال خاشقچی تحلیلگر روزنامه واشنگتن سرکوبی حامیان حقوق زن و نقش عربستان سعودی در جنگ خونین یمن پیوسته تنقید می شود. ماموران امنیتی این کشور ماه اکتبر سال گذشته جمال خاشقچی را در داخل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشتند. خدمات جاسوسی آمریکا به این خلاصه رسیدند که دستور قتل او را محمد بن سلمان شاهزاده عربستان سعودی داده است. سازمان اوفی بین الملل از اعضای گروه 20 خواست به مقامات عربستان سعودی فشار بیارند تا عهد بدهد که به نقص فاحش حقوق انسان خاتمه می‌گذارد. با گروه مذکور 20 اقتصاد بزرگ جهان از جمله آمریکا و چین و روسیه و آلمان و هند شاملند. یک مقام بلندپایه طالبان هنگام زد و خورد با نیروهای دولتی در ولایت جوزجان افغانستان کشته شده است. قاری نوریدین و چهار محافظ او را روز 30 نوامبر در ناحیه منگجیک که طالبان نفوذ زیاد دارند نابود کردند. عبدالمعروف آذر سخنگوی حکومت ولایت جوزجان روز 30 نوامبر به رادیو آزادی گفت در جریان درگیری شبانه چهار جنگجوی دیگری طالبان جراحت برداشتند. این گروه هنوز در باره تلفات شرح نداده است. عبدالمعروف آذر همچنین گزارش‌های رسانه‌های داخلی را تصدیق کرد که گفتند 25 عضو طالبان در منگجیک از این گروه جدا شدند و به زندگی معمولی برگشتند. به قول آذر همه آنها ساکنان جوان منگجیک بودند و اکثریتشان برای کار یا به ایران یا به ترکیه رفتند. در نتیجه به رودخانه یخبسته افتادن یک اتوبوسی مسافربر در روسیه 19 نفر از جمله دو کودک به هلاکت رسیدند. فاجعه روز 1 دسامبر در کشور زابایکالیه رخ داده است و 21 نفر دیگر جراحت برداشتند. وزارت ولایت‌های فوق‌العاده روسیه با نشر یک بیانیه گفت که اتوبوس از شهر سیتینسک به شهر چیتا می‌رفته است و از روی پول به رودخانه کوینگ افتاده است. در عموم در اتوبوس 43 نفر بودند. دو چرخبال را برای کمک به آسیب دیدگان فرستادند. مقامات گفتند که سبب‌های فلاکت را تحقیق می‌کنند. در چنین حادثه ها در روسیه بعضن مهاجران تاجیک هم آسیب می‌بینند، ولی حالا معلوم نیست در این اتوبوس شهروندان تاجیکستان هم بودند یا نه. در راه‌های روسیه سالانه هزاران نفر در نتیجه صدمه‌های نقلیاتی به هلاکت می‌رسند. سال گذشته در راه‌های کشور بیشتر از 18000 نفر جان دادند. خورشید مجیدوف ورزشکار تاجیک در جام بازی آسیا آید به جودو که روز 1 دسامبر در هنگ کنگ به پایان رسید، در وزن تا 100 کیلو مدالی برنجی به دست آورد. در وزن تا 100 کیلو همگی 4 گوشتگیر شرکت داشت و برای همین پهلوانان رقابت را از دور نیمه نهایی شروع کردند. خورشید در نیم فینال از دانیل دیچف از بلغارستان مغلوب شد. در قوه آزمایی دیگری نیمه نهایی خنگل اوتباتر از مغولستان بر رادیک هسل از جمهوری چک غالب آمد. مجیدوف در نبرد با رادیک هسل او را مغلوب کرد و مدال برنجی را سرفراز گشت. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org.
سلام، خبرهای رادیوی ازادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی ازادی
سبب نبودن جنسیت با اوردر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در اخبار
www.ozodi.org
نرخی گازی مویت یک هفته اخیر در تاجیکستان حداقل 60 درهم بالا رفته است. حالا در نقطه‌های فروشی سوزشواری نرخی هر لیتر گازی مویه از 3.70 درهم و بیشتر از این است. این حالت رانندگان را نگران کرده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرونیوز روحلوی را میکنم. شرکت‌های وارد کننده این نوع سوزشواری از شرح سبب بالاروی خودداری میکنند، ولی در نقطه‌های فروشی سوزشواری به رادیوی آزادی گفتند این امر به کشورهای صادرکننده وابسته است. خدمات زیدین حصاری میگوید با تحلیل عامل‌های بالاروی نرخ گازی مویه شروع کرده است. این حادی تنظیم کننده دولتی معمولاً تنها پس از 20% گران شدن نرخ سوزشواری در یک ماه حق دخالت به آن را داشته است. بهرالله عبدالویف راننده تاکسی است و تا یک هفته پیش روزانه برای ماشینش به مبلغ 60 سومونی سوزشواری می‌خرید. میگوید حالا این مقدار برای خرید سوزشواری کافی نیست و بالاروی قیمتی گازی مویه درآمد از حساب کارش را کم کرده است.
یک روزه ما 60-70 تومان заправка میکردم، یک روز نرمالی کار کدام میتونیستم احوازی مثلا 100 تومان تون اگزارونم یا 80 تومان در زپرافکن نکنم نمیشه. شما هم خطون فکر کنید که مثلا 60 تومان به جمع است و 100 تومان به جمع است، 40 تومان 30 تومان فرقیه داره. هر روزی ما همیشه رسخود زیادیه.
طبق حساب ها مثل ماشین بهرالو حدود 60% ماشین های سبکراو در تاجیکستان از گازی مویه استفاده می کنند. در مجموع سوزشواری در کشور از جمله محصولات است که تغییرات در نرخ آن به زندگی مردم تاثیر مستقیم دارد. بالاروی نرخ علاقه در کار مسافربرهای شخصی و عمومی تاثیر گذاشته است. پرویز در سمت دوشنبه کلوب مسافر می کشاند و نرخ راهگیرو از یک طرف 45 سومونی است، اما او مجبور است از مسافران خود نه کمتر از 50 یا 55 سومونی بگیرد، زیرا به گفته این هم صحبتی ما نرخ راهگیری یک هفته پیش دیگر خراجاتی او را نمی پوشاند. ارزو شویف راننده دیگر را بالاروی پای همی گاز در یک سال اخیر نگران کرده است و میگوید
نرخش میبرد و آزیستا دیر میفرود نرخش در دیرم 5 درهم 5 درهم همون قدرت پایان میشد. اگر خیر نرخش بالاروی باشد یک و یک بوره 3.30 یک و یک بوره 3.70.
در چند نقطه فروشی سوزشواری در دوشنبه که خبرنگاران رادیو آزادی در آن نرخ ها را مشاهده کردند، فروشنده ها آماده نبودند سبب یک بار تا 60 درهم گران شدن این نوع سوزشواری را شرح دهند. یکی از آنها بدون ثبت صحبت گفت نرخ از آنها وابسته نیست، چون سوزشواری از خارج کشور وارد می شود. در تاجیکستان شرکت های اصلی وارد کننده مواد سوخت از قزاقستان و روسیه، گازپروم نفت تاجیکستان و فراز نام بر می شود. این شرکت ها حصه اصلی بازار مواد سوخت، گاز مایع و بنزین را در دست دارند. خامد میگن طلبات کشور به گازی مویه در یک ماه حدود 30,000 تونه و در یک سال 360,000 تونه را تشکیل می دهد. سالی گذشته به تاجیکستان 350,000 تونه گاز مایع وارد شده است. بیش از 70% این نوع سوزشواری به کشور از قزاقستان وارد می شود و باقی مانده آن را از روسیه، ترکمنستان و قرغیزستان می آورند. در گذشته بالان شدن نرخ سوزشواری با بالان شدن نرخ روحگیرا و همین طور محصولات بازار تاثیر گذاشته بود. آخر سال گذشته حکومت تاجیکستان تصمیم گرفت که از بالاروی ناگهانی و بی اساس نرخ مال و محصولات مهم اجتماعی از جمله بنزین و سالیارکا و گاز مایع جلوگیری کند. قراری حکومت تاجیکستان مسئولیت نگاه داشتن نرخ سوزشواری را بیشتر بر دوش وزارت انرژی و ذخیره های آب و خدمات ضد انحصاری گذاشته بود. در خدمات ضد انحصاری بر رادیو آزادی گفتند برای معین کردن عوامل های تاثیررسان به نرخ این نوع سوزشواری گروهی کاری فعالیت دارد. مقامات میگویند گاز مایع نسبت به دیگر نوع های سوزشواری طلبات زیاد دارد و محض افزایش تقاضا و کم شدن آن سبب بالا رفتن قیمت ها می شود. اما کارشناسان میگویند نبود رقابت در بازار سوزشواری یکی از سبب های بالا روی نرخ گاز مایع و نوعهای دیگری سوزشواری در کشور است. حکومت تاجیکستان گاهی هنگام یک بار بالا رفتن نرخ بنزین با استفاده از ذخیره های آژانسی ذخیره های دولتی به بازار مداخله مالی میکند و بنزین را با نرخ نسبتا ارزان به فروش میبرارد. اما در مورد گاز مایع ظاهرا اداره های دولت دست کوتاهند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مقامات تفتیشاتی در ولایت سوخت شکایت یک دختر 19 ساله را تحقیق میکنند که پدر را برای دست‌درازی به ناموسش گناهکار کرده است. دختر 19 ساله در حالت عصبانیت شدید هفته پیش در یک بیمارخانه خوجند بستری شد. اسم واقعی او با اندیشه‌های اخلاقی پنهان میماند و او را شرطاً گلنارا نام میبریم. گلنارا را پدرش تجاوز کرده است. به گفته خود او و حامیان حقوقش، 3 ماه پیش پدر برای برآورده کردن نیازهای شهوانی خود روی گلنارا را با زور به دیوار پخش کرده و در حالتی که دختر را از پشت زیر کرده بود احتیاج خود را قانع کرد. پرده بکارت دختر آسیب ندیده است. بعد تلاش خودکشی دختر در دریای سیر در تاریخ 17 سپتامبر رهگذر مانع این کار شد و دختر جوان را به نزد ناظران منطقوی پلیس برد. سنجش طبی و سودی که با تلاش خادمان پلیس برپا شده است رسمان گمانبری تجاوز به ناموس فرزندش بودنی پدر را تضییق کرد. حالا پدری 4 دختر در بازداشتگاه نگهداری می شود. تحقیق قضیه را دادستانی یکی از ناحیه های ولایت سوخت پیش می برد، ولی خویشاوندان مرد به قربانی آزار جنسی فشار می آورند که از دعوایش دست بکشد. گلنوره می گوید پدر هنوز از چند سال پیش عادت داشت به تنی دختری جوانش دست زند. این نوبت او را شبانگاه به خانه خواب خود دعوت کرد. گلنورا در صحبت با رادیوی آزادی گفت
11 سبنده جیغ زدم، من نمیرم، گم اوچم را گفتم، جوگشو انداخته گیبدست منه دروق جیغ زدم، مخی کردم منه سه با چار با دیوال بزدم و بیهوش شدم.
از گلنورا پرسیدم آیا تلاش کرد بفهماند که این کاری پدر با دختر روا نیست. او گفت
نکنید، من دختر تو من مخه میکنید، میگم اچوک از دختر خدا، من قاید دختر تونگم همه ده دو مخه میکنم، ملیسا خودت ترمه میکنم، دولت و باور نمیکنم، ترسونده مادرم به سیما پیش گفتگی بودم باور نکده، هم ماشون بگفتم منه چپه زدم و ها.
گلنوره میگوید خویشاوندان پدر، مادر کلان، امک ها و امه ها بعدی بازداشت پدرش او را زیر فشار قرار دادند. او میگوید در برابر امک ها و امه ها مادر کلان یعنی مادری پدرش هم هیچ نمیخواهد باور کند که این شکایت حقیقت دارد و اگر هم بود پدر به گفته آنها نباید زندانی شود. دختر میگوید امک ها تهدید میکنند که او را از خانه بیرون میکنند. سباحت بابا جانوه کارمند اجتماعی مرکز گلرخسار یکی از آن نفران است که گلنوره را در پناهگاه زنان خشونت دیده این مرکز قبول کرد. بابا جانوه میگوید
وقتی که این موبا اومد در حالت بحرانی قرار داشت، تماماً گپ زده نمیتوانیست، بی استگیریه میکرد حالت روانی. حاضر این آنچه سپکای نیشد چونکه این کورس ریبلیتاسیون برقرار شده گذاشت، این حاضر بولی میه آنچه با حاضر خاطرش با آدست. من اینه فهمی داشتیم از نا بس خاطرش با اومد آدست و احساسات با داده شد، لیکن در اصل این دخترک وقتی که اومد تماماً اصایات دل سرد شده که بود.
صباحت با بجانو و میگوید بعد از حالت بحرانی رها کردن این دختر، متخصصان مرکزی گورخسور مشکل اساسی میگوید صباحت با بجانو و این است که با گروه قربانی های خشونت بسیاری ها یاری کردن نمیخواهند و پیش از همه خویشاوندان نزدیک قربانی ها. صباحت با بجانو و میگوید در اصل بسیار حادثه های آزار جنسی از جامعه پنهان میماند.
اکثر که زن های ما سیرم کفت زیری تاقی گفته میشینن و مراجعه نمیکنن، لیکن بعضی حالات های بود که خودشان ما با آمدن میگوین و با مقاماتو مراجعه کردنی نیستن، اونو نمیخواهن که با مقاماتو مراجعه کنن. یک نفر همیشه زن بود که دخترش گریخت و رسیه به گریخت رفت، همین که دی گویا که من چیز به خاتمه بخشید.
تحقیق قضیه گلنوره ادامه دارد و دادستان ها به مرکز گلرخسار گفتند که جزئیات بیشتر این قضیه را تا زمان انجام تفتیش شد فاش نمیکنند. از جمله فعلا معلوم نیست که آیا نسبت پدر گلنوره بر اساس کدام ماده تفتیشات جریان دارد، ولی گلنوره گفت که در دایره تفتیشات او تا حال 3 دفعه با پدر روبرو کرده شد و در این پرسش ها قضیه را طوری حس نقل کرد. حادثه های آزار جنسی به گروه جنایت های خیلی منفور و غیر اخلاقی داخل می شوند و مجازات سنگین را پیش بینی می کنند، بخصوص جنایت های شهوانی که در میان اعضای یک آیله رخ می دهد. مهمه سال جاری دادگاه شهری دوشنبه مرد برای دسترازی به ناموس دختری نابالغش را به حبس ابد محکوم کرد. دادگاه در حکم خود گفت که این ساکن پایتخت به ناموس دختری نابالغ خود دسترازی کرده، چند دفعه تکراراً او را تجاوز کرده است. در تاجیکستان سال 2017 53 حادثه تجاوز به ناموس ثبت شده است که نظر به سال از این پیش 9 حالت بیشتر بوده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
پایهای سعادت خوجایوه، ساکن 40 ساله دهه پوشان پایان ناحیه واسه، کار دستشان را اجرا میکند. او معلول مادرزاده است، اما به تقدیر تن نداده و خود را از دستنگری رهانده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. سعادت میگوید از خردی با پای کار کردن را یاد گرفت و با یک دست و یک پای تمام کارهای امکان پذیر خانه را انجام میدهد. شستشوی لباس و ببر کردن لباسی سه کودکش را نیز به عهده کسی نمی گذارد. می گوید خانه می روبد، لباس می شوید، با یک دست خمیر می کند و خوراک می پزد و در پای تلفن پیچانده پیاز و کارتوشکا پوست می کند.
اول می شکم خانه
خیلی می روید
دستم
خلو می
شکم شک می شوید،
پاکت
می شوید، شکرا
گفت مصاحبی ما. تاجیدین محمد علی و شوهر سعادت معیوب جنگی افغانستان است. قبلا سه بار ازدواج کرد، اما هر سه زن به سختی های زندگی معیوبانه تاجیدین از او جدا شدند. حالا او میگوید در انتخاب سعادت خطا نکرد و آنها با سه فرزند روزگاری آسوده دارند.
خونه هم خلاص می اومد می جدا خب باید هم خونه مو می اومد بعد شنو سیدم خیلی بعد ما گفتم خیلی ما مایوبم یا مایوبای بچین ما های همیره یک دیگر را خش کردیم مسئلیت کن گرفت.
میگوید تاجدین محمد علیو. تاجدین محمد علیو 200 سومانی و سعادت خوجایو 130 سومانی نفقه مایوبی میگیرند. برای تأمین روزگار و تربیه فرزندان تاجدین دهقانی هم میکند. کشتکاری زمینی نزدی حولی و همه کاری دیگری خانواده بردوشی سعادت است. با اضافه سعادت با یک دست و پای گلدوزی و چهوری میکند تا آن را فروشند و روزگارشان را پیش برند. سعادت خوجایوه میگوید گلدوزی هایش را با نرخ های گوناگون از 5 تا 10 سومانی به فروش میگذارد. همسایه ها میگویند سعادت آن گونه پرکار و همسایه خوب است که آنها او را معیوب نمیشمارند، زیرا در مراسم معرکه های همسایه ها همیشه حضور دارد و مثل زن های دیگر کمک میکند.
منم بیدارو اما غرق خوابی. اگر دورو بری دنیا بگردی مثالی من چونی ناشد نیابی. دیا بقص بدوری بپا داشت سبوری نکن که از دلی من دل ببوری. بیا شبه هیباران و دامانی بیا با دیا از دل ببر هوای هجران. شب‌های انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی. بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری. بیا شب هیباران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران.
شهر دوشنبه تخریب بناهایی که در سالهای 20 و 30 عصر گذشته ساخته شدند ادامه دارد. بعضی از ساکنان و مورخان بر ضد ویران کردن بناهای قدیمی هستند و میگویند حدود پایتخت از حساب زمینهای اطراف وسیع کرده شود. مقامات به این نظرند که ظرفیت بناهای کهنه کیها به پایان رسیده است و باید در جای آنها بناهای بسیار طبقه ساخته شود. رادیوی آزادی غفور شرمتوف کارشناس تاجیک و طرفدار ماندن بناهای کهنه در دوشنبه و ویچسلاف یولدوشوف عضو شورای شهرسازان دوشنبه و از جانبداران ویران کردن بناهای کهنه را به سر یک میز دعوت کرد. این صحبت را همکارانم انوشروان آریپوف و اسکندر فیروز گردانندگی کردند.
جناب یولدوشوف و شرمتوف، امروز ما در میز گرد مسئله تخریب بعضی بناها در شهر دوشنبه را بررسی میکنیم. سوال اول به شماست جناب شرمتوف، با نظرتان چنین نحوه تخریب سازی درست است؟
مرکز تاریخی شهرها باید حفظ کرده شوند، مرکزهای نو شهرها باید در محلهای نو ساخته شوند. در این صورت ما تاریخ خود را برای نسلهای آینده حفظ میکنیم. حالا در دوشنبه کوچه های قدیمه باقی نماندند، ما مرکز تاریخی شهر را از دست میدهیم. برای چی مردمی تمام جهان میخواهند به پاریس سفر کنند؟ آنها میخواهند کوچه های قدیمی این شهر را تماشا کنند، زیرا در این شهر بناها از قرن 13 باقی ماندند. برای چی مردم به زلاتا پراگ میروند؟ زیرا میخواهند شهر قدیمی را ببینند. اگر ما هدف داریم که سیاحی را رشد دهیم، باید کوچه های قدیمی دوشنبه را حفظ کنیم.
اما دوشنبه خود شهری جوان است.
من به چنین ادعا راضی نیستم. در سالهای 60 قرن گذشته ما میتوانستیم دوشنبه را جوان نامیم، اما نه حالا. این شهر تاریخ بای خود را دارد. آن را میتوان تاریخ احیای دولتداری تاجیکان هم نامید. ساکنان دوشنبه درست دعوا میکنند که به فرزندان و نبیره های خود تاریخ شهر را در چی مثال نشان دهند. حتی بگیریم همان بنای دهقان را. در این بنا نخستین اعلامیه صاحب استقلال جمهوری شوروی سوسیالیستی اعلان شد و سپس در اینجا تئاتر به نام مایاکوفسکی جایگزین شد. بله، بنا قدیمی و فرسوده بود، اما این بنای تاریخی بود. برای چی کاخ سفید در امریکا طول چند عصر پابرجا است؟ چون که بنای بزرگ و با حشمت است؟ نه، تنها به خاطر تاریخی بودنش.
میخواهم از جناب یولدوشوف بپرسم، نظری شما چیست؟
نخست دوشنبه شهری آثارخانه نیست. حالا این شهر حتی 100 ساله نشده است. حالا برای بار پنجم تخریب بناها در دوشنبه صورت میگیرد. گیم پلان آخر شهر ماه می سال 2017 تصدیق شده است. بعد تصدیق آن تخریب گسترده بناها صورت گرفت. نقشه بسازی قسم مرکزی شهر در دست من است و طبق آن بنای تئاتر اپرا و بالت به نام عینی، بنای استقامتی سه آشیانه در میدان 800 سالگی مسکو، بنای حاضره وزارت فرهنگ، بنای سابق کتابخانه به نام فردوسی نگاه داشته می شوند. همچنین بنای تلویزیون سفینه نیز در جای خود باقی می ماند.
конструктивистском духе, кстати, построена.
На что насчет?
Биной чайхане рахат чи?
Вот чайхана рахат, например.
Чайхану рахат.
Дар вихат имам биной чайхане рахат нест. Амо бар и назарам ки ба унвони чайхане беназир, им бино бояд тахриб кардан нашавад. Им бехтарин биной чайхана дар джахан аст.
Надо бы ее сохранить.
Ну, теперь... такой вопрос у меня, а вот...
Дар бори биноҳои истиқомати метавонед рушани андозед, онҳо арзише доранд?
Абсолютно.
Аз лиҳози биносози онҳо арзише надоранд. Бештари аз биноҳо дар ин кӯчаҳо фарсудаву пусида ҳастанд ва сокинонаш хушҳоланд ки ройгон дар маркази шаҳр бар ивази ин манзил соҳиби хонаи нав мешаванд, ҳатто бо масоҳати бузургтар.
جناب شرماتوف چنین سوال دارم طور دیدید بعضی بناهایی که باقی میمانند استقامتی نیستند تاریخی اند
چرا بنای استقامتی هست این بنا در نزد میدان 800 سالگی مسکو است
ویشستاف یولدوشف میگویند که بیشتری از بناهای تخریب شونده پوسیده و فرسوده هستند شما با چنین نظر موافق هستید
کاملا راضی نیستم. بعد از جنگ دوم جهان در همبورگ آلمان و دیگر شهرهای این کشور مقامات امریکا به مردم پول میداد که بناهای تخریب شدهشان را احیا کنند. آنها از خشتهای پریشان شهری قدیمی خود را احیا کردند. امریکایی ها پرسیدند که چرا شما چنین کار میکنید؟ ساکنان همبورگ پاسخ دادند که در عکس حال به نسلهای آینده من چی را نشان دهیم؟
یعنی این بناها را میشود بازسازی کرد؟
нужна реставрация. Просто всего лишь легче всего снести старое.
Бале, амо осонтар тахриби биноҳо ва аз байн бурдани тарих аст.
Вот и всё.
Джаноби Юлдошев, босози ин биноҳо аслан маъни дорад?
Реконструкция в таком
Босози чунин биноҳо аслан маъни надорад. Ба андешаи ман бояд осорхонаи тавсеаи шаҳри Душанбе зери фазои кушода сохта шуда дар онҷо марҳилаҳои мухталифи рушди пойтахти Тоҷикон дар ҳаҷми ба маротиб камтар جای دوده شوند.
با
هیچ گونه بازسازی و عکس های خاطروی روح شهری قدیمی را نمی شود حفظ کرد.
باید تذکر دهم که
ببخشید اندیشم را پراکنده نسازید. روشن است که بازسازی در خیابان عینی تنها به خاطر مقامات عبور کننده صورت می گیرد، هرچند بناهای تخریب شده در حال خوب قرار داشتند.
رخصت دهید توضیح دهم.
این بناها حتی تاریخ 60 ساله ندارند. من این بناها را از نظر گذراندم. دیوارهایش از سه خش چیده شده است. میان طبقه های بتونی بودند نه چوبی. با هر سیاح صحبت کنید برایشان بسیار آشناها در کار نیستند. آنها بنای قدیمی را دیدن میخواهند. مرکز شهرها نباید در حدود شهرهای قدیمی توسعه یابند. شهر قدیمی باید در جای خود بیستد. در وادی حصار ما زمین زیاد داریم که می توانیم در آنجا شهری نو بسازیم.
باید برایتان پاسخ بدهم. تاجیکستان کشوری کم زمین است. تنها 7% مساحت تاجیکستان وادی می باشد. بجز شهرها در این مساحت باید روستاها و واحدهای کشاورزی وجود داشته باشند. ما زمین دیگر اضافی نداریم. از زمان شوروی سر کرده قطعه‌های زمین را بهوده استفاده کردیم. راهی دیگری نداریم. ما را ضرور است یا بناهای بلند آشیانه بسازیم یا این کشور را ترک کنیم. به سمت حصار یا وحدت که زمین های حاصل خیز دارند ما نمی توانیم رشد کنیم. ناحیه ورزا باشد منطقه سیاحی است. تنها به سمت بلند آشیانه ها. نخست باید بناهای فرسوده قدیمی را تخریب سازیم و در جایشان بناهای زمانوی بسازیم.
ваш оппонент очень много
Джаноби Шерматов, рақиби шумо ҳарфҳои зиёде гуфтанд. Шумо ба ин гуфтаҳо чӣ назар доред?
Ман фикри сокинони оддии Душанберо бароятон мегӯям. Нафароне ки аз тахриби шаҳр бисёр нигаронанд. ҳамсӯҳбати ман дар бораи тамоми шаҳр ҳарф мезанад, аммо манзури ман танҳо дар бораи 25-30 гектар замини шаҳр аст. Дар ин масоҳат аз солҳои гузашта ҳудуди 25-30 бино боқӣ мондааст. Ҷаноб Юлдошев иддао дорад, ки дар мо замин кам аст. Пас чаро дар хиёбони айни биноҳои сари роҳ тахриб мешаванд ва паси онҳо маҳаллаҳои аҳолинишин ба ҳавлиҳои қадимӣ боқӣ мемонанд? Чаро мо маҳаллаи мавсум ба Южный ё Якум Советскийро тахриб намекунем? محض بناهای سالمی که در آن ساکنان ده سالها باز می توانند زندگی کنند ویران میکنیم. همچون تاریخ شناس بار دیگر میگویم که من شما را به عنوان شهرساز میدانم، اما هر یک شهرساز باید قبل از همه به زیباگی و ویژگی دیارش اهمیت بدهد، باید تاریخ آن را درک کند.
این همه حرفهای زیبا هستند و خلاص.
این تنها حرفهای زیبا نیستند،
سخنهای خالی.
این سخنهای یک وطن دوست است.
یعنی ما وطن دوست نبوده ایم.
وطن دوستی که شهرش را دوست می دارد.
من هم شهرم را دوست می دارم. غفور اشروویچ، من از شما دیده بیشتر وطن دوستم. من از تاجیکستان نرفتم و در هیچ شهر منزل نخریدم، نه در سیمفروپول و نه در یالتا، هرچند امکان مهاجرت را داشتم.
من هم هیچ جای نرفتم، من در همین جا زندگی میکنم.
من اینجا هستم، دلم برای این شهر میسوزد.
به خلاصه رسیدیم که دل همه ما به شهرمان میسوزد و هر دو جانب در باره حفظ تقریبا 30 بنا اظهار نظر کردند.
یک لحظه، بنایی که در آن نویسنده واینوویچ زندگی میکرد هیچ ارزش تاریخی ندارد.
جنابان، برای صحبت به هر دوی شما تشکر میگویم و به نشانی که صحبتی ما به نیکی انجامید پیشنهاد دارم دست همدیگر را بفشورید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.